اسلام قاضی دادگستری هستند.
پرونده
به نام خداوند بخشنده دادگر.
سلام، درودهای پر از مهر ما به همه شما هموطنان گرامی که این هفته هم با پرونده دیگر همراه ما هستید. این هفته موضوع پرونده ما درباره انواع وکالت مدنی یا وکالت‌هایی که در دادگستری‌ها معمولاً کاربرد داره و جنبه حقوقی پیدا می‌کنه با حضور مهمان گرامی قاضی بازنشسته و عضو هیئت علمی دانشگاه جناب آقای دکتر ابراهیم اسلام. اگر درباره وکالت سوالی دارید میتونید به تلفن‌های برنامه زنگ بزنید 220-485 و 220-58-800. همینطور اگر سوالتون مختصره میتونید پیامک بزنید به شماره 30558. در استدیوی برنامه جناب آقای دکتر ابراهیم اسلامی حضور دارن که خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه پرونده رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. امیدوارم که خسته نباشن، در خدمتتون هستیم تا در سلسله مباحثی که در جلسات قبل داشتیم امروز هم بتونیم راجع به موضوع وکالت مطالب خوبی رو به شنوندگان عزیز منتقل کنیم.
انشالله، متشکرم. خب آقای دکتر اسلامی، با توجه به این که وقتی صحبت از وکالت میشه خیلی ها ترس دارن از این که به کسی وکالت بدن، چون یا خودشون دچار مشکل شدن یا از اطرافیان شنیدن که به برادر، بزرگتر، عمو یا دوستی اعتماد کردن، وکالت دادن و کارهایی صورت گرفته که چندان برابر با خواسته اون فرد نبوده و خیلی از مواقع متضرر شدن و مغموم. با توجه به این که آگاهی از این که وکالت ها چند نوعن و هر کدومشون چه کاربردی دارن و در چه جاهایی چه وکالت نامه هایی باید داده بشه که مشکلات بعدی رو پیش نیاره، خواهش میکنم ابتدا راجع به این که اصلا وکالت چیه و چه انواعی داره صحبت بفرمایید تا بعد بپردازیم به نکات ریزتر و جزئی تر.
خواهش میکنم. ابتدا اگر بخوایم ما تعریفی از وکالت به جا بیاریم، وکالت یک عقده، یک قرارداده، یک توافقه که این توافق در تقسیم بندی کلی عقود یک عقد جایز هست. یعنی توافقی هستش که هر زمانی که موکل به وکیل برای انجام اون کار مورد نظر، انجام تعهد و به ثمر رسوندن یک وظیفه یا مالی و یا عملی که وکالت داشته رو میتونه باطلش بکنه.
بله.
عقد وکالت یک عقد جایز هست، یعنی هر زمانی که موکل بخواد میتونه این عقد رو زائل بیاد بکنه و اون رو میتونه عزلش بیاد بکنه.
بله.
و عقد وکالت عقدی هم هستش که با فوت و با مرگ
یکی از طرفین
یا جنون یا سفاحت هر یک از طرفین هم قابل ابطال هستش. پس در حالت کلی عقد وکالت یک عقد جایز هست که هر زمانی ما میتونیم این وکالت رو از بین ببریم.
بله.
حالا وکالت میتواند هم در امور مدنی باشد و هم میتواند در امور مربوط به انجام کارهای دادگستری باشد، که در کارهایی که در دادگاه ها انجام میشه حتما باید وکیل دادگستری باشه. وکیل دادگستری کسی هستش که دانشنامه حقوق داره، دانش آموخته حقوق هست، در آزمون داده، پروانه وکالت گرفته، دوره کارآموزی گذرونده، اختبار داده و صلاحیت علمیش و آزمونش احراز شد و این فرد میتونه وکیل بشه و در امور مربوط به محاکم و در دادگستری ها دخالت بکنه. اما وکالت مدنی وکالتی هستش که با وکالت دادگستری فرق داره. هر کسی میتونه برای انجام کارهای شخصی خودش وکیل داشته باشه. مثلا فرد میخواد به شهرداری بره، دارایی بره، برق بره،
همون وکالتی که اصطلاحا وکالت کاری میگن،
که بهش میگن وکالت کاری، که ما در اینجا باید این توضیح رو خدمت شنوندگان عزیز بدیم، چون غالبا این برداشت اشتباه میشه که خب حالا که من به همسرم یا به برادرم یا به پدرم یا به یک شخصی وکالت دادم، این حتما میتونه بره به دادگستری هم مراجعه بکنه و کاراشو انجام بده. که ما در اینجا میتونیم بگیم که متاسفانه این وکیل یک وکیل مدنیه و زمانی که به دادگاه بیاد قاضیشونو نمیتونه بپذیره، میگه شما وکیل دادگستری نیستید. لذا در امور مدنی هر نوع وکالتی که داده باشن میتونه به وظایف خودش انجام.
البته آقای دکتر، آیا این شامل، حالا یک مثال بزنیم، در وکالت‌های کاری که به ویژه برای املاک داده میشه به یکی از وراث یا حالا چند نفر شریکن برای خرید و یا فروش اون ملک یا کارهایی از این قبیل، میتونه وکالت کاری جاری هم بشه دیگه؟
بله بله، وکالت کاری هستش که میتونه برای مراجعه به ادارات باشه، گرفتن مثلا مفاصل حساب، استلامات بانکی، استلامات کاری، همه کارها رو میتونه انجام بشه. اما یه نکته ای که غالبا شنوندگان عزیز راجع بهش سوال میکنن، که ما امروز راجع بهش بهتر صحبت خواهیم کرد، بحث وکالت بلا عزل و اینها هم
اتفاقا هست. سوالی هم داریم 0935 4 شماره پایانی 1426 همین ابتدا پیام بله. فرستادن، آیا وکالت بلا عزل را موکل میتواند باطل کند؟ که حالا
درسته.
به این بهانه شما پاسخ
بله. من توضیح راجع به وکالت بلا عزل بدم که اصلا وکالت بلا عزل چی هستش، تا بعد بتونیم به سوالات در مورد این بخش بپردازیم. ببینید وکالت ماهیتاً یک ماهیت موقتی داره، یعنی میتونه به راحتی باطل بشه و همچنان که اشاره کردیم یک عقد جایز هست. یعنی من امروز میام تو دفترخونه به شما وکالت میدم، یک ساعت بعد عزلتون میکنم، یا مثلا ممکنه 20 سال بعد عزلتون بیام میکنم و کاملا تابع اراده موکل هستش.
بله.
حالا بماند که در صورت فوت و جنون و سفاحت هم
یا خود وکیل حتی بخواد کناره گیری کنه.
بله، ولی واقعیت قضیه این هستش که ما در برخی از موارد، چون وکالت یک عقدی هستش که خیلی تزلزل داره و ممکنه که هر لحظه باطل بشه و متزلزل هست، ما اومدیم در عالم حقوق یک کاری برای وکالت انجام دادیم و اون تأسیسی بود تحت عنوان وکالت بلااصل. یعنی چی؟ ما اومدیم وکالت رو که ماهیت جایز بودن رو داره رو اووردیم ضمن عقد لازم قرار دادیم. یعنی چی؟ ما برخی از عقودمون در تقسیم بندی کلی بهش میگیم عقد لازم و عقد جایز. عقدهایی مثل نکاح، مثل بیع، مثل صلح، اینها عقد لازم هستن. یعنی چی؟ یعنی حتی با فوت طرفین هم در واقع از بین نمیرن. یعنی اگه من امروز یک بیعی رو منعقد کردم و حالا مثلا امشب تو این ایام طرف کرونا گرفت و فوت کردش، این عقد بی یک عقد قانونی و لازم الاجرا هستش، یعنی وراس اون ملتزم هستن در مقابل خریدار یا در مقابل فروشنده. یا در مورد عقد نکاح، عقد نکاح یه عقد لازمه، حالا اگه یکی از طرفین فوت بیاد بکنه ماهیت عقد هیچ وقتی به سوال نمیره. ما به خاطر اینکه بیایم به وکالت که یک ماهیت جایز داره و یک ماهیت متزلزل داره و بخواهیم به اون یک عنوان وکالت بلاعزم بدیم چه کار میکنیم؟ میاییم وکالت رو در ضمن یکی از عقود لازم قرار میدیم. با عنوان مثال من میام یک عقد بیعی با شما منعقد میکنم و میگم که من این خونه رو به شما فروختم، در ضمن همین عقد بیع و یا در ضمن همین عقد نکاح که یک عقد لازمی هست و با فوت و جنون و سفاهتم از بین نمیره، میام وکالت رو در ضمن اون قرار میدم و میگم خیلی خوب، من با شما ازدواج کردم، من این مال رو فروختم، من این معامله رو انجام دادم، تمام میشه. و ضمناً آقای حسین علی یا یکی از طرفین یا خانم نمیدونم فلان هم در واقع وکیل شما در این معامله هستش یا حق داره که در مورد این موضوع با وکالت این کار رو انجام بده. لذا اینجا به این فرد میگن وکیل بلاعزل یا وکالت بلاعزل. اون خصوصیتی که در مورد عقد لازم که استحکامش هست و دائمی بودنش هست و تحت هیچ شرایطی از بین نمیره، اون خصوصیت عقد لازم به عقد وکالت که یک عقد جایز هستش هم انتقال پیدا میکنه و عقد وکالت کأنه میشه عین همون عقد لازم. اما حالا سوالی که این شنونده عزیز ما مطرح کردن،
البته سوال دیگری هم آمده، اجازه بدین اون رو هم بخونم خدمتتون که یک جا پاسخ بفرمایید. 0912 4 شماره پایانی 60 نوشتند که به شخصی وکالت بلاعزل دادم، وکیل با وکیل دادگستری قرارداد بسته و پرونده رو با سازش تمام کرده و من متضرر شدم، آیا علیه وکیل محضری میتونم شکایت کنم؟ در واقع اینم به نظر میاد که اون مسئله بلاعزل بودن باعث شده که فرد نتونه.
نه ربطی نداره. در مورد سوال اول من یه توضیح بدم. در مورد سوال اول عقد وکالت یه عقد جایزه، هر زمانی که موکل بخواد میتونه وکیل خودش رو عزل بیاد بکنه. بنابراین زمانی که من یک فردی رو با عنوان وکیل خودم انتخاب کردم و وکالتش رو بردم ضمن عقد لازم مثل عقد بیع یا مثلا نکاح یا چیزهای دیگه، باعث میشه که ماهیت اون وکالت ماهیت لازم رو پیدا بکنه. به خاطر همین در وکالت بلاعزل اصلا اینطور نیستش که من موکل برم اعلام بکنم که عزل شو تو باید عزل بشی. اون باید بره حتما در دادگاه دادخواست بده و یک فرایند طولانی قضایی رو داره که اصولا هم به این راحتی ها پذیرفته نمیشه. این یک سوال. در مورد سوال دومی که فرمودید و این شنونده عزیز که مطرح کرد در مورد وکالت بلاعزل و بحث انجام تعهدات، من فکر میکنم ایشون بیشتر منظورش تخلف وکیلش در انجام تعهداتش بوده.
به نوعی گفتن متضرر شدن.
بله. خب ایشون میتونه، اگر ایشون وکیل دادگستری بوده، میتونه به هر حال به کانون وکلای دادگستری های هر استانی، ما دادسرای انتظامی داریم، میتونه بره اونجا شکایت بیاد بکنه، تخلفش رو ثابت بیاد بکنه. بعد از اینکه تخلف اون وکیل رو اثبات کرد، میتونه بره و به علیه ایشون به اساس تقصیرش خسارت و زیانی که وارد شده رو هم مطالبه بیاد بکنه. من فکر کنم کلمه وکالت بلاعزل ایشون سهواً استفاده کردن و بر فرضی هم که وکالت بلاعزلی هم داده باشه، اون شخصی که وکیل بلاعزل بود گناهی نکرده، وکیل دادگستری مرتکب تخلف شده که میتونه به علیه وکیل دادگستری با اثبات قصورش غرامت و خسارت واردار رو جبران شده.
جناب آقای دکتر اسلامی، شما در جایی از فرمایشتون اشاره داشتید به این موضوع که خود وکالت یک عقد جایزه، بعدن اومدن عقد لازم رو هم ضمنش کردن دقیقا. که محکم‌تر بشه. دقیقا. خب این تبعاتی که به نوعی باعث بشه که همین مشکلاتی که شاید دو تا از شنونده های ما هم بهش اشاره کردن پیش بیاد، ولی اگر بلاعزل نبود شاید این اتفاقات نمی افتاد. چرا این اجازه داده میشه که یک وکالتی بلاعزل بشه؟
اولا این که من واقعا خواهشم از شنوندگان عزیز اینه که وقتی که به محافل حقوقی میرن و به محاکم حقوقی یا به دفترخونه ها اسناد رسمی یا دفترخونه های ازدواج و طلاق رو میرن واقعا مفاهیم اصلاحات حقوقی رو بفهمن، چون واقعا اینها بار زیادی داره، آثار و احکام زیادی داره. یه دلیلش اینه که خیلی از واقعا عباب رجوهای ما واقعا اصلا مفهومش رو نمیفهم. میگه آقا میخوای وکالت بلعز بذارم، میگه خب آقا وکالت بلعز، ولی در حالی که اصلا مفهوم این موضوع رو نمیدونه. و موضوع دوم این که ما واقعا در خیلی از موارد وکالت بلعز به داد ما میرسه، یعنی ما به این تأسیس حقوقی نیاز داریم به خاطر اینکه یک سری مصالحی در قراردادها وجود داره و مصالحی در عقود و توافقات ما وجود داره که ضرورت داره که اون شخصی که وکیل هست بتونه اون انجام توافقات مورد نظر در قراردادها رو به ثمر بیاد برسونه.
خب این بلاعزل بودن که یک مقوله دیگری رو ایجاد میکنه، ربطی به این نداره که حالا اون وکیل داره کارشو به خوبی انجام میده. میتونه نباشه، ولی متاسفانه
اینها متاسفانه مشکلاتیه که داره ایجاد میکنه که باید شنوندگان ما نسبت به این موضوع سعی کنن دانش خودشون رو بالا ببرن و یا سوالاتی بپرسن که باعث نشه که حقوقشون زیاد.
بله، متشکرم جناب آقای دکتر، در خدمتتون انشالله در ادامه خواهیم بود. یادآوری میکنم که بحث این هفته پرونده درباره انواع وکالت، اگر در این باره سوالی دارید، مشکلی دارید، احتیاج به راهنمایی، سوالهای خودتون رو بپرسید به دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 تلفن بزنید، یا اگر سوالتون کوتاه و مختصره پیامک بفرستید به سامانه پیامکی رادیو فرهنگ 30558.
از کارشناس مشورت بگیرید.
برگی از یک پرونده حقوقی،
کاری از گروه جامعه.
بعضن با مواردی مواجه میشید که برمیگرده به
زمانی که ازدواج کردم قول به این داده شده بود که من ادامه تحصیل بدم.
ما یک قانون داریم، یک اخلاق داریم.
ولی قانون گذار جرم انگاری کرد.
ریاست به معنای خشونت نیست.
پرونده رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
این پرونده همچنان باز
است. گاهی در گیر و دار مشکلات زندگی مسائلی هم اضافه میشن به مشکلات و کارهامون که مرتبط با کارهایی که به انحصار وراثت و حالا املاکی که میرسه و املاکی که شریکیه، یا کارهایی که نیاز به حضور چند نفر همزمان با هم در جایی داره و ما فرصت کافی نداریم، تصمیم میگیریم که به کسی وکالت بدیم تا اون کارها رو انجام بده، غافل از این که گاهی اوقات این وکالتها میتونه مشکلات عدیدهی رو برای ما ایجاد بکنه که به قول یکی از شنوندگان خوبمون باعث ضرر و زیان هم بشه. بنابراین خواهش میکنم برنامه این هفته پرونده رو با دقت بهش توجه بفرمایید، به نکاتی که مهمان گرامی جناب آقای دکتر ابراهیم اسلامی که ایشون قاضی بازنشسته هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه بیان میفرمایند، این موضوعات رو به دقت گوش کنید تا خدایی نکرده متضرر نشید و نادانسته درگیر مسائلی نشید که لاینحل بمونه و خدای نکرده نه تنها مشکلتون حل نشه بلکه مشکلات دیگری هم اضافه بشه. آقای دکتر، با توجه به این که وکالت ها فرمودید اگر بلاعزل باشن در واقع وکیل یا خودش باید کنارگیری بکنه یا دیگه کار به دادگاه کشیده بشه و اون هم خیلی سخت و دشوار تا بشه وکیل رو عزل کرد، یکی از شنوندگان ما پرسیدند 0913 چهار شماره پایانی 9073 که آیا وارث میتونه وکالت بگیره؟ احتمالاً منظورشون از دیگر وراثه که کارهایی رو انجام بده. حالا میتونه اون وکالت کاری باشه یا وکالتی باشه که بتونه در دادگستری هم پیگیر کارها و مسائل باشه.
بله، خب همچنان که با این توضیح خوب و شیوایی که شما فرمودید این اتفاق میفته. وراثت تعدادشون زیاده، بعضیشون شهرستانن، دسترسی به هم ندارن و بنابراین به خاطر کارهای اداری که میخواد حالا به دارایی بشه، شهرداری بشه یا به محاکم مراجعه بشه یا موضوعات از این قبیل، باید یک شخصی رو وکالت میدن که کارش انجام بشه. من اینجا واقعا توصیه خیلی دلسوزانه و صمیمانه‌ای که به خود شنوندگان عزیز دارم اینه که ما باید در بحث وکالت موضوع وکالتمون رو کاملا مشخص کنیم، چون غالب سوء استفاده هایی که داره در موضوع وکالت داره انجام میشه به خاطر گسترده بودن و مطلق بودن موضوع وکالته. ما زمانی که به موضوع وکالت در دفترخونه ها توجه میکنیم، یه ستونی داره تحت عنوان مورد وکالت، یه ستونی داره تحت عنوان حدود و اختیارات وکیل. اینی که اینها دقیقا باید مشخص بشه، به خاطر اینکه سوء استفاده ای صورت نگیره و به خاطر اینکه مشکلات پیش نیاد، ما باید به سردفتر اسناد رسمی که برای تنظیم وکالت مراجعه میکنیم بهش بگیم، بگیم آقا این وکالت مثلا برای کار بانکیه، این وکالت برای کار مثلا اداریه، این وکالت مثلا برای فروختن خونه است، تا خدای نکرده باعث این سوء استفاده ها نشه و باعث نشه که اون وکالت چون یک وکالتی بی حد و حصری هستش و زمان هم خب درش نداره، ممکنه اون کار اداریه انجام بشه،
بله،
به ثمر برسه، ولی وکیله چون اون وکالت نامه رو داره
و کلی اسناد هم در
اختیارشه، بله، اصلا 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد دوره از اون وکالته ممکنه سوء استفاده بکنه.
آخه دکتر یه اصطلاحی هم وجود داره، میگن یک فردی به کسی وکالت تام داد،
بله،
این رو هم یک کمی شرح بدید راجع بهش.
بله، وکالت تام یک اصطلاحی هستش که در واقع در دفترخونه ها داره استفاده میشه و خیلی رایج هست، و این وکالت تام شامل مراجعه به کلیه ادارات هستش و راجع به تمامی کارهای متصوری که اتفاق میفته و میگن که ایشون وکالت تام داره و
یعنی میشه جای خود اون شخص،
جای خود اون شخص. و خیلی جالبه که در وکالت تام شما حتی میتونی از اون موضوع به نفع خودت هم استفاده بکنی، یعنی اینکه من به شما وکالت میدم میگم این خونه رو بفروش،
ولی میتونه بره به نام خودش،
بله، در وکالت تام تصریح میشه که شما حتی میتونی به خودت هم منتقل بیای بکنی. اینی که باز هم تاکید میکنم که شنوندگان عزیز در بحث وکالت واقعا حدود و اختیارات وکالت و موضوع و مورد وکالت رو صریحا مشخص بیان بکنن، چون میان و به دفترخونه ها مراجعه میکنن و میگم وکالت بده، ولی غافل از این که وکالت بلاعزل، وکالت عادیه، وکالت تامه، وکالت محدوده، در خیلی از موارد حتی ما
حتی وکالت در مورد یک موضوع یا ملک خاصه،
دقیقاً، و حتی ما از لحاظ حقوقی به خاطر پیشگیری از برخی از سوءاستفاده ها قائل هستیم که وکالت باید زمانم باید داشته باشه، یعنی من اگر به شما وکالتی دارم میدم میگم وکالت من به خانم فلانی برای انجام این کار به محدود به یک ساله، محدود به دو ساله،
بله،
که فردا مورد سوء استفاده واقع نشه. یه سوال دیگه هم که خیلی رایج هست و ما اصولا در مورد این هم در دانشگاه و هم حالا در مصاحبه که از ما انجام میشه و اونم اینه که اگه من به یک نفر وکالت کاری بدم برای بحث مراجعه به محاکم، آیا ایشون میتونه به محاکم مراجعه بکنه؟ خب ما پاسخ دادیم که نه، چون اگر بخواد به دادگاه بره
حتما باید وکیل
قاضی میگه حتما باید وکیل دادگاه
بشه. یکی از شنونده ها همین سوال رو پرسیدن، گفتن خانومم وکالت انجام کارهای دادگستری رو به ایشون داده ولی نپذیرفتن.
بله، خب اینجا راه حلش چیه؟ اینجا راه حلش اینه که من موکل باید به اون شخصی که وکالت دادم اختیار گرفتن وکیل دادگستری هم بهش سپرده باشم، یعنی اون شخص میشه وکیل محل واسطه.
یعنی اگر حتی وکیل هم نگیره خودش میتونه این کارها رو انجام
نه
بده؟
نه ببینید،
باید بره یه وکیل
قانونی بده به یک وکیل دادگستری. به عنوان مثال من الان مثلا در کشور آلمان زندگی میکنم، اومدم به همسرم وکالت کاری دادم، میگم خانم واسه پرونده‌ای که در دادگاه داریم شما اینو برو حل و فصلش کن، خب این خانم که بره دادگاه پاسخگو نیستن، ولی این خانم میتونه با وکالتی که از همسرش در آلمان داره موضوع گرفتن وکیل دادگستری هم در وکالتش تصریح بشه،
بله،
و ایشون چون از جانب موکلش حق گرفتن وکیل در مراجعه به دادگستری رو داره، میتونه بره یه وکیل دادگستری اختیار بکنه، ولی در اونجا موکلش کی میشه؟ همون همسرش که مثلا در خارج از کشور است، که ما اینو بهش میگیم وکالت محل واسطه، یعنی من به واسطه وکالتی که از موکلم دارم این اختیار رو دارم که یه وکیل دادگستری پیدا بکنم، اون وکیل دادگستری بره و اون موضوع مورد وکالت رو در دادگاه انجام بده.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اسلامی.
بنده یه اقرارنامه غیر مالی حدوداً 4 سال پیش از مادرم دارم، مبنی بر این که قسمتی از اموالش رو که دست برادرم هست رو به من واگذار کنه. منتها الان 4 سال از این اقرارنامه گذشته. اینم تو شهرستان البته مادرم این اقرارنامه رو داده. بعد از اون موقع به بعد برادر بزرگم دائما از این شهر به اون شهر جا به جا میشه. خواستم خواهش کنم از جناب قاضی، من تو همین شهرستانی که هستم با توجه به اینکه فقط تلفن خودش و همسرش و آدرس پدر خانومش که تو همین شهرستان هست دارم، میتونم همینجا اقدام کنم؟ خیلی ممنون و متشکرم.
بفرمایید جناب.
سوالی که شنونده عزیزم فرمودن بیشتر راجع به بحث صلاحیت دادگاه ها هستش که حالا با مورد اقرارنامه‌اش به کجا میخواد اقدام بکنه و اینها. خب توی قانون تکلیف رو مشخص کرد که حالا اون موضوع مالیه، موضوع غیر مالیه، موضوع انجام تعهده و اگر ماله مال منقوله و یا مال غیر منقول هستش. ولی در این موضوع سوال کلی به نظر میرسه که ایشون باید به محل اقامت خانده مراجعه بکنه، چون در دعاوی مدنی و در دعاوی حقوقی که بحث تعهدات و انجام توافقات هستش باید مخاطب خودش که خانده دعوا فرض میشه رو ببینم در کجا هستش و این دعوا رو بر علیه ایشون در محل اقامت خانده مطرح کنم.
آقای دکتر، گاهی اوقات خب گفته میشه اگر ملکی در یک شهریه، حالا ایشون هم اشاره داشتن که یه سری امواله، حالا شاید توش املاکی هم بله. باشه، به خاطر اون املاک پس الزامی نیست که حتما در اون شهری که ملک واقع شده اقدام کنن؟
ببینید دم عرض کردم بعد ببینیم که اون موضوع اقرارنامه نسبت به چه
مالی ممکنه یک مالی باشه بلی. یا
اگر مال غیر منقول باشه که لزوما باید به محل وقوع مال غیر منقول مراجعه بشه، مثلا مادر در تهران راجع به یک ملکی مثلا در کاشان بلی. داره تعیین تکلیف داره میکنه. خب الان موضوع هم دعوا راجع به ملک کاشانه، خب طبیعیه که باید به دادگاه کاشان مراجعه بشه. اما یه موضوعی هستش که انجام یک تعهدیه ولی حالا یکی از اون برادرها و مثلا وراث الان مثلا در مشهد زندگی میکنه، خب مجبوره که باید بره در دادگاه مشهد طرح دعوا بکنه. بنابراین ما باید ببینیم الان دقیقاً کیس چی هستش.
دقیقا.
کیس انجام تعهد، کیس مال منقوله، کیس مال غیر منقوله، یا در واقع متفرعات مال منقول یا غیر منقوله که بر اساس اون صلاحیت دادگاه ها تعیین میشه. ولی به خاطر اینکه فعلا پاسخ این عزیز رو داده باشیم اینه که ایشون میتونه در مورد این موضوع اگر جنبه مال نداشته باشه و انجام تعهد باشه به محل اقامت خانده مراجعه بکنه که ممکنه همون شهری که هستن باشه.
بله متشکرم از شما. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم اسلامی هستی، قاضی بازنشسته و عضو هیئت علمی دانشگاه. بحث این هفته پرونده انواع وکالت هاست که تا به اینجا راجع به اونها توضیحاتی هم جناب آقای دکتر ارائه فرمودند. اگر سوالی دارید یا مشکلی دارید و نیاز به راهنمایی، دو شماره 220-485 و 220-58-800 در اختیارتونه. میتونید تلفن بزنید یا پیام کوتاه بفرستید سوالتون، اگر کوتاه و مختصره، به 30558. آقای دکتر سوالی پرسیدن، 0901-4 شماره پایانی 3738 نوشتند که خانه پدری شوهرم به برادرش وکالت بلااصل داده، بابت در واقع خانه پدریشون شوهر ایشون وکالت بلااصل به برادرشون داده، او هم ظاهرا خونه رو به نام خودش کرده، درخواست ابطال وکالت و مطالبه وجه دستی وکیل انجام دادیم، قاضی اون رو رد کرده، چه باید کرد؟
خب این سوال که خیلی سوال کلی، یعنی چون کل پروندهش رو میخواد از ما بپرسه. خب این بستگی داره به این که خانده دعوا چه دفاعی کرده باشه و در پرونده چه فرایندی اتفاق افتاده باشه. خب ممکنه که موضوعی که ایشون خیلی راحت و ساده از طرف خودش مطرح کرده، ممکنه که خانده اومده باشه و در دادگاه دفاع کرده باشه،
اصلا ممکنه وکالت تام داشته بله. از برادر خودش
وکالت تام داشته، وکالت بلااصل داشته و حق داشته اون کار رو انجام بده و طبعا هم خب دادگاه با شنیدن دفاعیات خانده قانع شده و بعدش هم گفته که دعوای خواهان وارد نیست. ما بخاطر اینکه پاسخ بنده خدا رو بدیم باید اطلاعات بیشتری راجع به پرونده و کیسش داشته باشیم و ببینیم که خانده چه دفاعیاتی کرد.
پس اگر
چه
مستنداتی ایشون میتونن تلفن بزنن تا وقت هست تیه حالا چند دقیقه آینده خواهش میکنم تلفن بزنید 224-85 یا 220-58-800 کمی راجع به مشکلتون صحبت بفرمایید که انشالله بتونیم جوابی در خور و شایسته تقدیمتون کنیم. آقای دکتر سوالی پرسیدن راجع به این که وکالت خرید و فروش ماشین چگونه است؟ 0913 4 شماره پای